ایناست که فهمیده میشه کار. تفاوت ها اینجاست. خلاصه خلیفه سوم همینطور بذل و بخشش رو باشه. این خلیفه سوم و خصوصا مقایسهش با امیرالمومنین انشالله فردا شب طلبتون. یکم از بنی عباس بگم و بریم تو روزه دیگه، با من کم آوردم. بله، عرض کنم خدمتتون که امیرالمومنین هدیه شخصی هم قبول میگه. حالا اینا بحثایی داره، بعد انشالله عرض بکنم براتون. نکات خیلی جالب است در قبال اینا که چیکارا که نکردن. حالا بنی امیه یه مدل چاپیدند و رفتند، بنی عباس یه مدل دیگه، و بنی عباس از جهت اشرافیت و کثافت کاری دست بنی امیه رو تو بعضی جهات از پشت بستن. همین هارون و محمود این رفقا دارن سریال امام جواد رو میسازن. ما هم گفتن که حالا اجمالاً حالا مشارکتی اینا، بعد میگفتن که آقا تو بودجهش موندن، فقط بودجه ساخت مجلس دامادی امام جواد. گفت نقل تاریخی اینا بخوان دوباره بازسازی بکنن خیلی زنگفته. که بنده تو شهادت امام جواد یه اشاره کردم که چه مدلی بود. گفت تو بودجه اینش فقط تو همین صحنه موندن که این چجوری در بیان، این انقدر حالا تازه میخوام فیلمشو بسازن، شما این واقعی چی بوده؟ این تازه یه نمونه است. این اصلا تازه لونگ میندازه پیش عروسی، پیش دامادی هارون با زبیده، که حالا عرض میکنم براتون که چی بود اون قضیه. بنی عباس چی کار که نکردن. حالا اجمالا فقط خدمتون خیلی تون تون عرض بکنم، تو بنی عباس اینا خب برزو پاش عجیب غریبی داشتن. اینا دیگه بین خودشون کشت و کشتار شد سر ریاست دیگه. مأمون و امین با هم درگیر شدن دیگه. این دیگه تو بنی امیه هم، رو خود بنی امیه هم قفل. این دیگه خیلی پیچیده بود دیگه. دیگه داداش کشی نداشتن برای ریاست، این دیگه تو بنی عباس این شد داستان. بعد هی همین ثروت بزرگ شد دیگه. دوران هارون گفتن که سنگین ترین دوره قدرت حاکمیت اسلام بود. قشنگ گرفته بود. یه تعبیری که میگن جا؟ آره، و اون بحث سایه، هیچ آفتاب سایه نمیندازه که در مورد بریتانیا میگن، این در مورد حکومت هارون صادق شد. میگه به خورشید میگه هر جا دوست داری بتاب که از مملکت من خارج نیست. اینجوری شده بود. این گرداگرد کره زمین رو گرفته بود حکومت هارونی و بنی عباس، و افتاده بودن تو عیاشی و کثافتکاری عجیب دیگه. خود مأمون نطفه قماره دیگه، دیگه اجمالا میدونید دیگه داستانش. شرط بندی رو باخ هارون، که من فعلا الان نمیخوام به اون بپردازم، یه وقت دیگه شاید مفصل تر عرض بکنم. اینها قشنگ فضا رو بردن به قبر اسلام. تفرعون اسلامی یه جوری که نه قیصر این مدلی بود نه کسرا، یعنی گفتن که آقا تو محدوده ایران سامانیان، طاهریان، سلجوقیان، غزنویان و توی مناطق عربی هم طولونی ها و اخشیدی ها که تو مصر بودن و بقیه مناطق عرب، این مدلی که بنی عباس حاکمیتی که بود تو هیچ کدوم سابقه نداشت. یه رو دست همه اونایی بود که تاریخ نقل کرده بود جهت اشرافیت و بریز به پاش و بخور بخور و کثافت کاری. اصلا عجیب غریبه. حالا یه نمونه هایش رو میگم برای تو مغزتون سود بکش. بزرگواری که در این شهر دفنه هارون، اندک فضایلی ازش بشنم، بالاخره حق آب و گل داره، همسایه این با هم سالها با هم که من هم زندگی کردیم. شما از زیرگذر هرم رد میشه بغل قبر هارون داری رد میشی. حق داره بگردنه. یکم خوبه بشناسیش ببینیم کی بوده اینجا. هارون گفتن که صدها کنیز از بیت المال داشت. یک کنیزش 40,000 درهم، یک کنیز 24,000 درهم می‌خرید، یک کنیز 36,000 درهم دینار، نه دیناره، یکی 40,000 درهم، یکی 24,000 دینار، یکی 36,000 دینار. یه شب با او بود هدیه میداد. 36,000 دینار 360,000 درهم. یک شب هدیه میداد به فضل ابن ربی مثلا. بعد یکی مثلا خوانندگی میکرد که اصلا کلا این بزرگوار تو کار خوانندگی بودن که عرض کردم اول جلسه، قنا تو دوره اوجش. بعد اینا کنسرت زنده میفرستن اروپا، کنسرت زنده رو هارون و بنی عباس باب کرد تو دنیا، تار و آلات موسیقی رو اینا بردن تو دنیا که ایرانی هم بوده، اینو فرستاد تو اسپانیا، اونا میگفتن این چیه، تازه موسیقی رو فهمیدن و قنا رو فهمیدن و جذب شدن، کنسرت زنده هم برگزار میکرد با خوانندگی و عیاشی و بعد زنای آوازخون و اینا، چیزی بود که تو بنی عباس باب شد، اینو سابقه نداشت، یعنی تو خود جاهلیت عرب هم خیلی از اینا به این شکل نبود. بعد کیز خلیفه پیغمبر نشسته با چه پولی؟ با پول وجوهات و خمس و غنایم. و مثل که مثلا شما میگم بدترین شاه ایران اونی بود که تولیت حرم امام رضا بود، پولای حرم رو برمیداشت، کارهایی میکرد که هیچ شاهی نمیکرد، خیلی اصلا دیگه عجیب غریبه. من فقط یه سفره. بعد اینجا گفتن ابراهیم موسلی یه دهن برای این خون محکومیت زندان داشت، هارون بخشید. هزینه هر وعده سفره هارون 10,000 درهم بود، برای هر وعده غذای او 30 نوع خورش میپختن. جعفر برمکی که وزیر هارون بود سر سفره غذا ازش میپرسه که میدونی هر لقمه غذای شما چقدر هزینه برداشته؟ هارون میگه 3 درهم. میگه برو عمو 3 درهم چیه، هر لقمه غذای تو 400,000 درهمه. چون از روزی که گوشت بچه شتر خواسته بودی هر روز یه بچه شتر ذبح کردن تا امروز، تو گفتی آقا بچه شترم بیاد سر سفره، هر روز کشتیم امروز خوردی، همه رو حساب کن، بقیه روزا نخوردی انداختیم دور، امروز بعد این مدت خوردی، هر روز که گفتی هر روز کشتیم سر سفره گذاشتیم. نه این هارون نیست که اینجا دفنه، پس جوی حرم میرید به نیت قبر هارون برید که ثوابشو ببرید. آشپز هارون سفره رو با زبون ماهی تزیین میکرد که هر ظرفی که این تزیین میکرد 1,000 درهم هزینه برمیداشت. چی؟ زبون ماهی، ماهی بزرگ. بعد بگم براتون از مراسم عروسی زبیده مامان امین، مادر مأمون که کنیز سیاه بود که داستان داشت، یارو نمیخوام بگم مراجل. گفتن که ظرفای طلا رو تو عروسی زبیده، ظرفای طلا رو پر نقره میکردن، ظرفای نقره رو پر طلا میکردن. بعد گفتن یه دوری هارون به زبیده هدیه داد که اینو گفتن دیگه قیمت نداشتن، هیچ کی نتونست برش قیمت بذاره. و گفتن که تو هیچ قصر قیصر و کسرای این چیزا دیده نشد، کاری که تو فقط تو عروسی زبیده بود. میراث قلات خیزران مادر هارون، خیزران مادر هارون وقتی مرد فقط میراث قلاتش 1,600,000 درهم مامان شاه. محمد ابن سلیمان فرزند منصور بود و فرمانده سپاه هادی عباسی بود توی اون قضیه داستان فخ، فرماندار اهواز بود، فرماندار بسته بود، فرماندار عمان بود، فرماندار فارس بود. این هر روزی 100,000 درهم پس انداز میکرد. گفتن انقدی تا وقت مرگش ذخیره کرده بود که هارون دستور داد که اموالی که به کار حکومت میاد از بصره بیارن، فقط یه دونه از اموال 60,000,000 درهم بود. ابراهیم موسلی که شاعر هارون بود، شاعر دربار بود، وقتی مرد 24,000,000 درهم فقط از این مونده بود، فقط پولایی که حکومت بابت شعرها بهش داده بود چقدرشو خرج کرده بود، 24,000,000 درهم مونده بود ازش. مروان ابن ابی حفصه که شعر گفت در ستایش هارون، هارون 5,000 دینار و 10 غلام و کلی خلعت بهش بخشید، به هر بیت شعری که در ستایش عباسی ها کسی می سرود 1,000 دینار صله می داد، 10,000 درهم به هر بیتش ها، نه بر شعر. جامو واقعا خالی بوده در حکومت، چرا باید آدم بره آمریکا و انگلیس میرفت حکومت بنی عباس. و اما زبیده، بما ادراک ما زبیده، دختر جعفر بود، نوه منصور دوانوی، خدا عذاب همه شون انشالله بیشتر کن. این با هارون ازدواج کرد، مادر امین عباسی. تو مراسم عروسی زبیده، اینا اول تو کاخ خلد گرفتن، یه کاخی بود اسمی گوشن خلد، کاخ جاویدان، یه کاخی بود بودن که خراب نمیشه همیشه، اونجا گرفتن مراسم. به غیر از هزینه هایی که از اموال خودش آورده بود هارون، رسمن از بیت المال 50 میلیون درهم هزینه کرد برای یک مراسم. 50 میلیون درهم که بی نظیر بود. وقتی زبیده امین رو به دنیا آورد، مروان ابن ابی حفصه شعر گفت برای ستایش این، هارون 3000 دینار به سله داد. زبیده گفت این که فایده نداره، بعد دهنش رو پر کنن از گوهر، یه گوهری عرض کنم که گذاشتن تو دهنش که 10000 دینار ارزش داشت. زبیده 100 تا کنیز تو دربار داشت که اینا قرآن حفظ میکردن و همش تو قصد زبیده بلند بلند قرآن میخوندن. زبیده پاشور رفت حج، کار خدمات چیزی هم داشته، پاشور رفت حج. حالا چه کارهای از اینا بر میومد، یعنی قدرت زبیده رو ببین که شهبانو این چه قدرتی داشت و چه پولی. حالا فقط یه قلم سفر این که تاریخ گفته، حالا نه اکثرا اصلا تاریخ نقل نکرده، اکثرا این اصلا کسی تو جرات نشه بنویسه بمونه، یا اصلا آمار نشه تو فله خرج می‌کرده، اینا نمونه‌ای است که مونده. زبیده سال 190 رفت حج، دید مردم مکه آب ندارن، دستور داد که از طائف، از کوههای طائف آب بکشن به مکه. 60 کیلومتر کانال کشی کردن و اونا گفتن آقا خیلی خرجش میشه، گفت مشکل نداره، گفت که حتی اگه هر یه کلنگش یه دینار هزینش بشه من میدم، یه کلنگ یه دینار. گفتن که این فقط کانال کشی که برای آب شد، تازه این خدمات و خرج مردم شد، خوب هم هست، برای خود همینم با چه بریز به پاش خرج شد. یه کانال کشی که خرج کردن 1,700,000 دینار خرج این شد. حالا شما ببینید 60 کیلومتر این شکلی هزینه کردن یه همچین چیز پرمخارجی، 50 میلیون دیناری که تو مراسم عروسی خرج شده چی بوده؟ 60 کیلومتر رو آب کشیدن، با هم 3 متر رفتن پایین، این همه آدم زحمت کشید 1,000,000 دینار شده. بودجه عمرانی، خفن ترین کار عمرانی دولت هارون با 1,000,000 دینار دارن، 50 میلیون فقط تو عروسیش خرج کرده، 50 میلیون درهم میشه 5,000,000 دینار. 5,000,000 دینار، 5 برابر بودجه 60 کیلومتر آب کشی شوخی نیست که هنوز که هنوز اونا عین زبیده معروفه تو مکه، چای زبیده هنوزم هست. تو عمق 2 متری زمین خیلی دقیق محکم مهندسی شده، یه چیز تمیزی در آورد. ولی خود این هزینه سفر زبیده که همین حج رفت که 1,000,000 دینار خرج این شد، این چند روزی که رفت حج برگشت چقدر شد هزینش؟ 54 میلیون دینار. 54 میلیون دینار، 2 ماه، 60 روز، درهم نه دینار، میشه 540 میلیون درهم. 60 روز که 50 برابر چایی که کنده، یعنی خرج کوچولو، یعنی برای مردم چیکار هم تونستن بکنن. هیچ کدومشون هم وقت مرگشون ارثشون مثل هارون نبود، در بصره قصری بنا کرد که نظیر نداشت، فقط جواهرات هارون که به جامون غیر از غلات و مستغلاتش 100 میلیون دینار بود. فقط بعد اونجا باغش بود دیگه، اونجا منطقه عیونیشون بود، باغ بزرگشون بود.
نه خب چرا
منطقه نشنگیرم نمیدونم، میدونم اونو ازش ببینم بپرسم ازش شد.
نه خب براشون اصلا کاری نداشت که منطقه،
بله اینجا حتما چیزی بهتری بوده دیگه. و اما مأمون، یه اشاره به مأمونم بکنم و و یه اشاره به امام رضا علیه السلام و آره مأمون با دختر حسن ابن سهل ازدواج کرد، اسمش پوران بود. حسن ابن سهل چند تا مراسم گیر برای ازدواج، ولیمه های فراوانی داد به دربار و لشکریان و عموم مردم و اینا که گفتن حد و حساب براش تعیین نشده. خرجایی که اونجا تو دامادی امام جواد اونجور خرج کرد که دامادی خودش چیکار کرد. و اینا آقا مأمون دربار لشکریان اینا رو حسن ابن سهل آورد پیش خودش، 17 روز از اینا پذیرایی کرد که گفتن 50,000 درهم برای فقط ظاهرا هر روزش پذیرایی شد، فقط برای خوش آمدگویی به مأمون اون ورودی یه حصیر از طلا درست که از زیر پای مأمون پهن کرد که میخواد بیاد تو، روی این حصیر پا بذاره. فرش اول ورودی، این فرش قرمز که درست میکنه، یه حصیر طلا درست که همش طلا بود. آره اینم فقط به حسن ابن سهل 10,000 درهم نقدی داد، خراج یک سال اهواز و فارس رو داد، ملکیت فم و صلح رو داد که یه شهری تو ساحل رود دجله و که همون محلی بود که این عروسی گرفتن، مأمون گفت اصلا این شهر مال تو، داد به حسن ابن سهل. و پورانم گفتن که وقتی میرفت تو خونه مأمون جلیقه‌ای به تنش داشت که مادر بزرگش 1,000 نشان طلا رو این جلیقه زده بود، یعنی 1,000 جاشو طلاکوب کرده بود. اینم موقعیت اشاره اجمالی، این حالا یه کوچولو داریم میگیم، اینا هر کدومش بس مفصلیم تریم از وضعیت مأمون. حالا امام رضا چه میکرد؟ این اشرافیت و دربار و اینا، امام رضا فداش بشم قوقایی بود، از ساده زیستی و حضرت سر سفره که میشستن غذای معمولی میخوردن، بعد میفهمون باید دربون و نگهبان و اینا بیان بشنن بغل من، تا اینا نشتن نمیخورن، همه سر یه سفره رو زمین. بله بله، اول پرسیدن از روزی که سمنا گفتن همه خوردن غذاشون رو. بعد خدمت شما عرض کنم که همون غذای مختصر و معمولی هم که برای حضرت میذاشتن، مثلا ماس بود و مثلا چه میدونم که خورش بود، اول ظرف حضرت برمی‌داشت، تیکه های خوب همه غذا رو توی ظرف جدا میکرد، بخشای معمولیش رو برای خودش میذاشت، تیکه های خوب رو میداد، میگفت ببریم بدیم ببینیم مثلا بیرون کسی نشسته گرسنه چیزی بهمون بدیم. گفتم آقا چرا اینا رو میدی؟ حضرت فرمودن مگه قرآن نخوندی؟ او اطعامون فی یوم ذی مسغبه فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. این همینه، این دارم به عنوان انفاق میدم، خدا قبول کن. بعد اون ساده زیستی امام رضا، بعد برعکس با این گنده های اینا، مثلا با فضل ابن سهل که ذر رئاسته این بود، این وقتی اومد به حضرت نامه بده، حضرت نذاشتن بشینه، گفتن پاشو سجاد وایستا، بعد نگاش هم نکردن، سر پایین رو نگه داشتن تا جواب بدن به نامه. این با اون گنده های اینا این شکلی برخورد میکرد، با فقراشون میشست دور هم، تا جایی که اینا دیگه اصلا آدم واقعا مبهوت میشه، تا جایی که رفت حمام مرو حضرت استحمام بکنه، گفتن که یه سربازی داشت خودشو شسته بود نشسته بود، به امام رضا گفتش که آقا پشت منو کیسه میکشی؟ باز فهمیدن چرا که نه، یه شروع کردن کیسه کشیدن، یکی اومد شناخت حضرت، شروع کرد به این گفت سربازه، گفت فلان فلان شده خجالت نمیکشی؟ پسر پیغمبر نشسته. گفت من پسر پیغمبر چی آقا؟ آقا نشسته اینجا داشت اینجا همون کرده بود، گفتم پشت من. خب این علی ابن موسی، این ولی عهد، این علی ابن موسی رضا افتاد به دست و پای حضرت. حضرت فرمودن چیکار کردی که بخواید عذرخواهی کنی؟ مگه برادر مؤمنت بود، کی حق از ما که بخوایم پشت شما رو کیسه بکشیم؟ امام رضا علیه السلام، این تو اون فضا کسی باشه تو این دربار این شکلی و تو این نماز دستگاه تو اون جو، بعد اینجور اینا همه قربت دیگه، بعد حضرت متهم میکنن، شعر هم دیگه حرف میزنن، گفتن که این خوب به ساخته، ببین چه لباسایی میپوشه، سکه به نامش زدن، بالا مالا میشونن، چه قصری خوب بهش ساخته، به علی ابن موسی خوب ساخته، کیف میکنه، خیلی قربت امام رضا علیه السلام عجیبه. شب آخر ماه صفر و شب شهادت امام رضا علیه السلام، روزه که امشب میخوام عرض بکنم روزه قربت امام رضا علیه السلام. و حالا شما ببینید که این آقا رو، مظلومیت رو ببینید که خواستن زیر پای هارون دفن بکنن، یه جوری تنظیم کردن که زیر پای هارون بشه، که هرچی زدن باز نشد و آخر بالای سر هارون یه قبری آماده شد، همونجا حضرت رو دفن کردن. البته خود این مجاورت هم به هر حال دردناکه دیگه، امام رضا رو کنار هارون دفن بکنن، همین هم غربت و مظلومیت، همچین هارون خبیث و کثیف و پلیدی که قاتل پدرش هم هست، قاتل موسی بن جعفر. و خب سفر بسیار تلخ و سختی بود برای امام رضا علیه السلام، بدون همسر و فرزند و تک و تنها امام رضا رو بردن. البته اینجا خب کنیز و اینها در اختیار حضرت بود، ولی از اهل و عیال دور بود امام رضا علیه السلام، مدتی چند سال و چند ماه به همچین شهر غریبه و فضای بیگانه و با همچین شخصیت‌های، شما دیگه ببینید شخصیت‌هایی که درباری که سفرش اینه، هارون غذاش اینه، سی مدل غذا، دغدغه‌هاشون، افکارشون، شخصیت‌هاشون، بودن بین اینها، این جنایت‌ها، این کثافت‌کاری‌ها، مشکلات اقتصادیشون، آلودگی‌های دیگه‌شون، تو همچین فضایی از کنار رسول الله و مدینه امام رضا رو بردن، به این همچین شخصیت هایی، اینا قربت امام رضا علیه السلام. و بنده حسم نسبت به زیارت امام رضا علیه السلام اینه که شالله که واقعیت داشته باشه این حس، احساس میکنم خدای متعال یه انسی در امام رضا نسبت به زائرینش قرار داده، که انه اون تنهاییه عجیب و غریب امام رضا رو خدای متعال براش در این انس با زائرینش قرار داده بعد از شهادتش. و اون چیزی که بنده دریافت کردم و فهمیدم، انشاءالله اینم درست باشه، در زیارت امام رضا علیه السلام اینه که امام رضا خودش رو متعهد میدونه که زائرش رو راضی کنه. بنده که اینو به کرات چشیدم، یعنی بنا داره راضیت کنه و مصلحتت هم اگر نیست و نمیده و اینا، یه جوری تنظیم میکنه اونی که مصلحتت رو، یه جوری بهت میده که بفهمی همین مصلحتت ده که راضی بشی، چون مظهر رضاست، رضایت با اوست. و قربت عجیبی داشت، این دوری از زن و بچه رو خدای متعال کنهو با این زائرینش، هیچ جا هم واقعا مثل حرم امام رضا علیه السلام اینطور فضای زیارت انقدر همیشه پرزائر و انقدر فضای خوب و با امنیت و معمولا همین شکلی بوده در طول تاریخ، برعکس حالا کربلا و نجف و اینها، معمولا در یک فضای امنی بوده حرم امام رضا علیه السلام و معمولا زائرین امام رضا تو یک رفاهی بوده، بعدی که تو تاریخ آدم میبینه این به هر حال سری داره، یه قضیه این شکلی توش هست. اما از وداع امام رضا علیه السلام بگم این شب آخر، معمولا بین ماها اینطوره، اینو مرحوم صدوق در عیون اخبار نقل کرده، دیگران هم نقل کرده، بین ماها اینطوره که اگر بخوایم جایی بریم زن و بچه دورمون جمع بشن، اگه ببینیم کسی داره گریه میکنه، بغض کرده، میگیم آرومش میکنیم، گریه نکن، غصه نخور، یه جوری با یه کلامی بهشون سعی میکنیم آرامش بدیم. خیلی نقل عجیبی است در عیون اخبار و رضا داره که امام رضا علیه السلام وقتی این زن و بچه رو جمع کردن، دیدن اینها بغض کردن، فهمون چرا بغض کردید؟ گریه کنید. گفتن چرا آقا؟ فهمون راحت گریه کنید که دیگه نمیبینید. خوب خودتون رو بریزید بیرون، هرچی عشق دارید، هرچی ناله دارید، خوب اینجا عشق بریزید و ناله کنید که دیگه دیدار آخر. البته خب توضیحاتی دادن افرادی که چرا امام رضا این کارو کرد. یه بخشش این بود که بعدن شایعه سازی نشه، اخبار زد و نقیض ندن، به این خانواده دلهره ندن دائم که حالا مثلا امام رضا داره میاد، امام رضا آمده، اینجور اخباری دیگه بعدن استرس وارد نشه به این زن و بچه، دیگه مطمئن بشن که قضیه به این نحوه و بازگشتی نیست. و اونجا هم حضرت هدایایی داد به اینها و مقداری پول به اینها داد و وصیت هم کرد به امام جواد علیه السلام، فرمود منو که دیگه نمیبینید، هر وقت خبر شهادتم رسید ببینید این بچه امام جواد چی میگه، دستور از او بگیرید. این یه نقله. یه نقله دیگه هم براتون بخونم و این روزه امشبمون باشه، محرم و سفرمون تمام شد و شب آخر ماه سفر و آخرین روزه ماه سفرمونه با این روزه امام رضا علیه السلام. ان شاء الله امشب صله این دو ماه رو از امام رضا بگیریم. ان شاء الله که از نوکری ما راضی بوده باشه در این دو ماه و پسند شده باشه برای امام رضا علیه السلام. روایت در کشف القمه است که میگه که امیه ابن علی میگه کنت مع ابی الحسن علیه السلام به مکه، میگه من اون سالی که امام رضا علیه السلام آخرین حجش رو رفت با امام رضا مکه بودم که ثم سار الی خراسان، دیگه از اونجا حضرت بعد حج حرکت کرد به سمت خراسان و معه ابو جعفر علیه السلام، کنار امام رضا علیه السلام امام جواد هم بودن. خب امام جواد تقریبا 4 سالشون بوده تو دوران. و ابو الحسن علیه السلام یود البیت، خیلی قشنگ و لطیف این داستان، اینو امشب بشنوید و هم حالتون عوض بشه و هم با همین سفره محرم سفر رو انشاءالله جمع بشه. میگه دیدم امام رضا علیه السلام به کعبه داره نگاه میکنه، میخواد بیاد دیگه بیرون، داره ودا میکنه با کعبه امام رضا. فلما قضا طوافه عدل الی المقام، طواف آخرش رو کرد اومد پشت مقام ابراهیم نماز خون اونجا. فسار ابو جعفر علی عنق موفق یطوف به، امام جواد خیلی کوچیک بودن، یه آقای به نام موفق امام جواد رو رکول گرفته بود، طواف میداد امام جواد رو دوره کعبه. فسار ابو جعفر الی الهجر فجلس فیه، امام جواد رو گذاشتن روی هجر اسماعیل، اونجا نشست. فعطاله، خیلی طولانی نشست امام جواد علیه السلام. فقال له موفق قم جعل تو فداک، موفق اومد به امام جواد علیه السلام گفتش که آقا پاشو بریم دیگه، پدرتون میخوام برن، شما پاشید که برید. امام جواد فرمودن ما اريد ان ابراهیم مکانی هازا الا ان یشاء الله، امام جواد فرمودن که من نمیخوام از اینجا بلند شم مگر اینکه خدا اراده بکنه. واستبان فی وجهه القم، میگه دیدم یه غم عجیبی چهره امام جواد علیه السلام رو گرفته، از جام بلند نمیشن. فعطا موفق ابو الحسن علیه السلام، موفق اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت جل تو فدا قد جلس ابو جعفر فی الهجر و هو یعبا ان یقوم، گفتم آقا جان فداتون بشم، امام جواد تو هجر اسماعیل نشستن، هرچند میگم بلند نمیشن. فقام ابو الحسن فعبا فعطا ابو جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام خودشون پا شدن حرکت کردن اومدن سمت هجر پیش امام جواد علیه السلام. حالا تعبیر رو ببینید، برید تو عمق این تعابیر کیف بکن. حالا با امام جواد میخواد صحبت بکنه، امام رضا چی گفت؟ فرمود قم یا حبیبی، نگو پسرم پاشو، گفت محبوب من، حبیب من، پاشو بابا. گفت ما اريد ان ابراهیم مکانی هازا، گفت بابا نمیخوام از اینجا بلند شم. حالا ببینید داستان چیه. فقال بلا یا حبیبی، امام رضا فرمودن باشه بابا، یعنی پاشو. دوباره عرض کرد امام جواد، گفت کیف اقوم وقد ودعت البيت وداعا لا ترجع الی، گفت بابا نمیتونم پاشم، اینجوری که تو داشتی به کعبه نگاه میکردی من فهمیدم دیگه قرار نیست اینجا بیای، فهمیدم داری وداع میکنی، نمیتونم از جا بلند شم، این دیگه آخرین دیدار ماست، میخوای بری بابا؟ دیگه هر چی روزه بلدی و میدونی و میتونی اینجا میتونی برای خودت بیاری. کنار کعبه دید بابا داره خیلی طور خاصی به کعبه نگاه میکنه، فهمید وداع امام رضا علیه السلام با کعبه است. حالا ببینید از جا بلند نمیشه امام جواد که این چون آخرین رفتن ماست، من بذار طول بدم بیشتر بمونیم، بیشتر کنار بابا باشم. چی بگم روزه آخر ماه سفرمون و وداعمون روزه ودا باشه. اگر امام جوادی که معصوم است و مرد است و به علم الهی میدونه چی خواهد شد، موقع وداع این شکلی نه دشمنیه، نه تیریه، نه ترکشیه، نه خونیه، نه آتشیه، نه هرمله‌ایه، نه شمریه، حال امام جواد این از جا بلند نمیشه، میگه من بلندشم بابا میخواد خداحافظی کنه بره، بلند نمیشه. تصور کن اون لحظه ای که صدا بلند شد علیکن من نفسه با این بچه ها وداع کرد، فرمود دیگه آخرین دیدار ما، بچه ها ریختن یکی صدا زد ردن آله حرم جد، بابا رو برگردون به حرم رسول الله، بابا ما رو به کی میخوای بسپاری؟ بین این نامحرم ها میخوای ما رو رها کنی؟ بابا مردی نمونده، بابا همه دشمن هم. ابا عبدالله عشق تو چشماش جمع شد، فهمون لوتور کل قتال نامه، بابا من خودم گرفتارم، اسیرم تو مشت اینا، جان به قربان این ودایی که نه با امام جواد معصوم پسر با این ظرفیت فهم و تحمل، نه با یه دختر 4-5 ساله غم دیده ای که عموش رفت بر نگشت، برادرش رفت بر نگشت، داداش شیرخورش رو با تیر زدن، یه قطره آب توی خیمه هانی، صدای هل هل و پایکوبی دشمن همش میاد، با همچین بچه ای داره وداع میکنه، اونم نه وداع مثل امام جواد که سالها بعد میخواد پدر از دنیا بره، وداعی که میدونه بابا الان بره دیگه برنگرده. یه نقلی رو بعضی مقاتل گفتن همه رو آروم کرد ابا عبدالله، بنده اینو گفتم چند بار این روزه رو خوندم، اولین بار این تیکه از مقتل رو تو خود کربلا بنده خوندم، یه کتاب مقتلی دستم بود، از مقام صاحب الزمان داشتم میرفتم پیاده به سمت حرم ابا عبدالله، این کتاب دستم بود داشتم میخوندم، این تیکر که دیدم یهو نشستم رو زمین، دیدم نمیتونم راه برم، اصلا حالم خیلی عوض شد. این تیکه مقتل اینه، ان شاءالله که عنایتی بشه از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها امشب به ما، که گفتن روزه ودا روزه ایست که حضرت سفارش کردن، حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن همه رو آروم کرد ابو عبدالله، خانواده رو، بچه ها رو، دیگه با یه آرامش نسبی نشست روی اسب که بره به سمت میدان، دید اسب حرکت نمیکنه، دوباره فشار وارد کرد به اسب، دیدی اسب تکون نمیخوره، فهمید یه قضیه ایه، گفتن پیاده شد، نگاه کردید یکی از این بچه ها پای اسب بود، بچه رو به آغوش کشید، سکینه بود، دید بچه خیلی داره گریه میکنه، جوری که داره جون میده، حق حق داره میزنه این بچه. چند تا جمله ابو عبدالله اینجا به سکینه فرمود، خیلی جملات عجیبیست، در قالب شعر هم فرمود، فرمود لا تحرقی قلبی به دم اکه، گفت بابا جان با این جور گریه کردن جیگر بابا تو آتیش نزن، مادام من روح فی جثمانی، گفت ببین یه قولی بهم بده تا وقتی بابا زنده است دیگه اینطور گریه نکنی ها، دیگه اینجور گریه نکن. بعد چی فهمون؟ فهمود عزیزم انقدر بعد از من تو گریه داری و اینقدر ناله ها داری، الان اشک تو سعی کن تو این دقایق نگه داری برا خوده. تو اینقدر ناله داری، اینقدر گریه داری، تحمل کن بابا، این چند لحظه هم تحمل کن. آروم کرد سکینه رو، یا سکینه رو به تعبیر بهتر، با این آرامش. این بچه شما ببینید وقتی اسب داره میره حالش اینه، پای اسب رو اینطور گرفته، اسبی که بابا روی اسب نشسته. دیگه خیلی روزه رو طول نمیدم، فقط باید تصور کنین حالا اسب برگرد. با زین واژگو اینجا نقل قولی است، حالا زبان حال نمیدونم، ولی بعید نیست، یعنی بنده به عنوان روزه اینو میپذیرم که هر کسی با این اسب حرفی زد، این بچه تو گوش اسب گفت بگو ببینم آخر بابامو آب داده. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي من غلب الغلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سای سر سفره با برکت امام رضا مهمان بفرما، شب اول قبر امام رضا به فریادمون برسه. این قلیل توسلات، عزاداری ها، نوکری ها در این محرم و سفر به آبروی امام رضا به فضل و کرمت از ما به احسن وجه بپذیر. خدای توفیق این نوکری ها تا آخرین لحظه حیات از ما سلب و دریغ مفرما. مرزای اسلام شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگرد. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمع السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.